همه فضیلت ها و رذیلت های انسانی به قد یک پرگاه، به قد یک پرگاه. پرگاه، کاری از گروه اندیشه و معارف اسلامی رادیو ایران صدا.
عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرگار از شبکه ایران صدا، و شما صدای ما رو از سایت میشنوید و برنامه رو از خود سایت میتونید دانلود کنید و ما همراه باشید. آخرین برنامه پرگار رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم تا این برنامه که تقدیم شما شده باعث رضایت خاطر شما شده باشه. این برنامه یک جنبندی کامل داره روی مباحث فضای مجازی و نگاه معارفی، و امیدوارم که بتوانیم با حضور مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس مظفری و مهمان دیگرمون آقای دکتر فولادی این بحث رو جمع کنیم و تقدیم شما کنیم، و انشالله شما از این برنامه راضی و خرسند باشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمان گرانقدرمون آقای مهندس مظفری و آقای دکتر فولادی.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، در جلسه پیش ما با بحث فطرت با شما به پایان رسوندیم، و چون فکر میکنم مبحث معارفی ما با فطرت میتونه راه حل نشون بده در فضای مجازی، با شما شروع کنیم و وارد مباحثی بشیم که بسیار ضروری هست در فضای مجازی مطرح بشه، راهکار داده بشه و تبیین بشه. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، بحث فطرت از نگاه من خیلی ضروریه. کلا توی بحثایی که ما در مورد انسان بالاخره میخوایم به نتیجه برسیم، حتما باید یک نیم نگاه، یا دقیقتر اگر بگیم نگاه عمیق‌تر روی فطرت داشته باشیم. به طور کلی شاکله وجودی انسان رو توی نگاه قرآنی با فطرت میشناسه. یعنی اگر قراره برای ویژگی‌هایی که انسان‌ها دارن رو متمایز می‌کنه از سایر موجودات یک ویژگی‌هایی رو قائل باشیم، اون ویژگی رو روی فطرت بنا میکنه و در نظر میگیره.
بحث تمایز انسان با حیوانات.
دقیقاً. البته خب نگاه قرآن در مورد فطرت خیلی عمومی تره. یعنی میشه گفت برای سایر موجودات هم فطرت قائله. ما توی مفاهیم قرآنی نه اصطلاح غریزه رو داریم نه اصطلاح طبیعت رو. یعنی این دوتا اصطلاح میشه گفت که بیشتر جعل شده توسط فلاسفه هست تا نگاهایی که از طریق آیات و روایات به ما رسیده. ولی به هر صورت شاکله و مشخصه اصلی انسان روی فطرته، و اون زیربنایی که همه مشخصات انسان روی اون بنا میشه رو میشه گفت با فطرت باید معنا بکنیم.
درسته.
اگر هر جامعه‌ای و هر حوزه از افراد تطبیق خودشون رو بخوان با انسانیت بیشتر بکنن، باید در واقع اون مؤلفه های فطری رو توی وجود خودشون گسترش بدن. اگر یه مقدار من بخوام این رو فنی‌تر بحث بکنم، اینجوری بگم که فطرت از نگاه قرآن همون دینه، منتها ما یک دینی داریم که از بیرون برای ما وحی میشه و میرسه از طریق شریعت، یک دینی هم داریم که به صورت پیشفرض روی وجود انسان به قول کامپیوتری ها مثل یک سیستم عامل نصب شده.
سیستم عامل.
سیستم عامل. کاربرد سیستم عامل همونطور که مستحضر هستی توی سیستم های کامپیوتری به این ترتیبه که یک نرم افزار بسیار کلی و اساسی هست که روی سخت افزار سوار میشه و امکاناتی رو برای اون سیستم کامپیوتری فراهم میکنه که حالا سایر برنامه‌های کاربردی از طریق اون بتونن از سخت افزار استفاده بکنن. خب اگر ما جسد انسان رو به منظره سخت افزار در نظر بگیریم، اون نرم افزار اساسی که قرار انسان رو مدیریت بکنه و کارکردهایی که انسان به عنوان در واقع یک موجود میتونه خودش بروز بده رو اونها رو نمایش بده، اون قابلیت ها از طریق اون سیستم عامل فطرت روی سخت افزار بدن انسان نصب شده. مثالی که من همیشه میذارم اینه که کامپیوتر هر جور برنامه‌ای رو که به زبان اون نوشته باشید میتونه اجرا بکنه. حالا اون برنامه ممکنه یک ویروس باشه،
درسته.
از اون طرف نه، ممکنه یه برنامه کاربردی خیلی مفید و واقعی باشه. خب حالا این قصه رو ما برای فطرت هم داریم. تمام این ویژگی‌هایی که توی فطرت پیشبینی شده، مثل همین حس پرستش، مثل کمال‌جویی، فرض بفرمایید این که میتونه دوست داشته باشه، عشق، موارد این چنینی، اینها همگیشون در واقع به لحاظ اون ماژول نرم افزاری پیشبینی شدن و قرار دارن، ولی ممکنه جهت اینها در اثر تعاملات اجتماعی و رفتارهای افراد به جهات مختلفی منجر بشه. مثلا این که انسان ذاتاً میل داره به پرستش، این میل فطریه، ولی اینکه چه چیزی رو بپرسته در واقع این میتونه متفاوت باشه،
در مستاقش به مشکل بخوره.
بله، این هست که نیاز پیدا میکنیم به اون دین که از بیرون در قالب شریعت باید وارد بشه.
وقتی توی فضای کامپیوتری بهش چی میگن؟
اون که از بیرون وارد میشه، اون رو در واقع ما میتونیم برنامه‌هایی فرض بکنیم که میاد سیستم عامل رو تکمیل میکنه. درست. مثلا این سیستم عامل‌های متداول از طریق یک سری پچ‌ها یا پکیج‌هایی که از طریق سازنده دریافت میکنن، نقاط مشکلدارشون رو آروم آروم در طول زمان برطرف میکنن و یک سری ارتباطات رو با اون شرکت سازنده برقرار میکنن. شاید بشه اون پچ ها رو یه جوری به عنوان اون شریعت در نظر گرفت که اون مواردی که احیانا سیستم عامل داره در جهت خلاف اهدافش حرکت میکنه، اونها میاد اونها رو برطرف میکنه. این که مثلا در قرآن در مورد عبادت خدا صحبت شده، گفته ای انسان ها خدا رو بپرستید، بله. از اون طرف گفته شیطان رو نپرستید، از اینجا مشخص میشه عبادت، تعبد و بندگی این مفهوم مفهومیه که هم میشه باش خدا رو پرستید، هم میشه شیطان رو پرستید، ولی اونجا میاد تفکیک میکنه، میگه شیطان رو نپرستید، خدا رو بپرستید. خب مؤلفه‌های فطری همین ویژگی داره. ما وقتی که صحبت از جامعه مجازی و جامعه دیجیتال میکنیم، دقت داشته باشیم که از یک جهت اون جامعه هم مثل همه جامعه های دیگه این مؤلفه های فطری رو میشه توش حاکم کرد.
درسته.
اگر ما همینجوری ولش بکنیم، شیطان بیکار نشسته، میاد وارد میشه و از سازوکارهایی که داره استفاده میکنه، تلاش میکنه جهت ما رو منحرف کنه در راستای همون تعهدی که برای خودش قائل شده که همه ابنای بشر رو منحرف بکنه. ولی اگر ما بیایم این تلاش رو همونطور که پیامبران صورت دادن، همونطور که بزرگان انجام دادن که جهت‌های درست فطری رو مشخص کنن و اون ابعاد رو توی جامعه جریان بدن، تو جامعه مجازی هم میشه این کار رو انجام داد. من مثلا به عنوان مثال یکی از شاید اصلی ترین نیازهای فطری انسان رو تحت عنوان ولایت میتونم اینجا نام ببرم. مفهوم ولایت مفهوم بسیار گسترده‌ای هست در زبان عربی، یعنی در ریشه شناسیش اگر وارد بشیم، هم بحث اولویت هست که آدم کسی رو نسبت به خودش اولویت بده، هم بحث محبت هست که انسان نسبت به کسی محبت قائل میشه، هم اون سرپرستی رو معنی میده که انسان کسی رو به عنوان سرپرست خودش و کسی برتر از خودش بپذیره. یعنی معانی بسیار معانی پیچیده‌ای هست، یا یک کلمه در زبان فارسی نتونه اون رو به خوبی نمایش بده.
معمولا زبان عربی به همین صورته که معانی متفاوتی در خودش داره.
البته بعضی از کلماتش واقعا، خصوصا کلماتی که در قرآن استفاده شده، واقعا یه همچین بار مفهومی عمیقی داره. خب ما در مورد ولایت زیاد مثلا توی جامعه میشنویم که میگن بعضیا ولایت پذیرن، بعضیا ولایت پذیر نیستن. این جمله به لحاظ فنی و نگاه قرآنی ایرادی داره. اونم میگه قرآن اعتقاد داره که همه انسان ها به یک نوعی ولایت پذیر هستن، ولی تفاوت از اونجا روشن میشه که چه ولایتی رو بپذیرن. درست. ما در انتهای آیت الکرسی،
بله،
تاکید رو داریم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. که اولا میگه خدا ولی کسانی است که ایمان آوردن، یک ولی. از اون طرف میگه کسانی که کفر ورزیدند یه ولی ندارن، چندین ولی دارن، میشه اولیا، اسم اولیاشون هم میشه طاغوت. این که ما اظهار میکنیم که ولایت یک پارامتر و مؤلفه فطریه، چون اینجا کلی دیده شده، بعد نسبت میده اون ولایت منحصر به فرد الله به افراد مؤمن و به کفار و کسانی در واقع جهت خلاف حق رو در نظر میگیرن، اون ولایت به اصطلاح طاغوت که البته متکثر هست، یعنی طواغیت و اون مصداقهای طاغوت دیگه یه دونه نیست، موارد متعددی میشه.
خب اگه بخوام از پس خدا بر بیان بعد با هم متحد شن دیگه کلشون دیگه.
این بعد جالبه دیگه، یعنی ببینید چقدر سازوکار و سیستمی که شیطان برای هماهنگی طاغوت داره عمیق هست که این کارو میاد صورت میده.
یه جوری اینا با هم دیگه متحد دارن، تعاونشون خیلی قوی تره.
البته
خدا تنها مظلومین و اون بر همه.
البته خب خدا مؤمنین و ملائکه همه اینها تو یک سمت هستن، منتها اون تواقیتی که صحبتشون میشه همه هم عرض و هم اندازه هم دیگه هستن، منتها چون در راستای بحثی که ما در مورد خداوند داریم خدا موفق همه اینها قرار میگیره و توی سلسله مراتب علتها بالای همه واقع میشه، از این جهت ما تاکیدمون اینه که اونجا یک ولی هست، یعنی ولایت اصلی مربوط به اون حوزه است. نگاهی که خب قرآن داره از نظر همین مفهوم ولایت و محبتی که بین بندگان و رب وجود داره، یعنی بین عبد و رب وجود داره، خیلی متفاوته با اون چیزی که توی سیستم طاغوت با مدیریت شیطان و ابلیس رقم میخوره. ولی خب همین مؤلفه ولایت ببینید توی جامعه دیجیتال شکل میگیره. من خیلی جا مثلا دیدم که میگن توی فرض بفرمایید یک شبکه اجتماعی، یک سوشال نتورک، رهبری وجود نداره، کسی نیست که مثلا امامت اون قوم رو بر عهده بگیره، میگن همه در یک سطح هستند. ولی شما واقعا وقتی میرید عمیق میشید نگاه میکنید دستبندی و گروه بندی ها رو، میبینید بالاخره یک سری اولیا اونجا پیدا میشن.
درسته.
خب این رو اگر ما به معنی مؤلفه فطری در نظر بگیریم دیگه این گزاره هایی که به صورت مجعول و جعل شده وارد میشن این ما رو گول نمیزنه. مطمئنیم که بله اینجا اگر ولایت الله نیست ولایت شیطان حاکم میشه. خب حالا مؤلفه‌های ولایت الله چیه؟ خب سلسله مراتب پیدا میکنه، ولایت رسول هست، بعد ولایت اولی الامر هست، خود ولایت اولی الامر تو حوزه های مختلف معنا داره، روشن هست. اینها رو میشه در واقع اوورد و در مقابل اون نگاهی که حالا امروز حاکم هست و اونجوری میخواد جامعه رو درست پیش ببره، جهتش رو در واقع به سمت مطلوب فطرت منتقل کرد. وقتی در یک جامعه امر به معروف و نهی از منکر جریان داره، این در واقع نشون میده که اون جامعه نسبت به خداوند یه حسی داره که نمیخواد اعتبارش در مقابل خداوند پایین بیاد، لذا تلاش میکنه که اگر جایی میبینه که به اصطلاح کوتاهی داره صورت میگیره توی امر تقوا، اون رو تذکر میده. ضمناً اگر میبینه که کاری هم انجام نمیشه، نسبت به انجام شدن اون کار تقاضا میکنه و پیش میره. ما این رو در واقع توی مؤلفه تعاون که باز یک مؤلفه فطری هست، بشر به صورت فطری به تعاون میل داره، به همکاری کردن. حالا این همکاری کردن رو باید یه مقدار توضیح بدیم که اون مفهوم کلمه عربی تعاون جا بیفته.
ممنونم آقای دکتر، اگر اجازه بدید یه چند لحظه رو با شنوندگان همراه باشیم، بعد دوباره برگردیم و گفتار رو ادامه بدیم. برنامه پرگار هست، در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند، آخرین برنامه و امیدوارم که بتونیم گزاره های معنوی رو در این برنامه در کنار فضای مجازی مطرح کنیم و راه های برون رفت از فشارها و محدودیت ها رو مطرح کنیم. آقای مهندس مظفری ساکت بودن، باشون وارد گفتگو میشیم و ببینیم که نظر ایشون در ارتباط با این بحث چی هست و نکته‌ای که میخواستن در مورد تعاون مطرح کنن.
بله، خدمتتون عرض شد که من اول دو سه نکته رو که تو فرمایشات های دکتر و بعضی از نکات که شما فرمودید به نظرم رسید و عرض کنم.
بفرمایید.
یکی در خصوص خود همون حالا رابطه دین هست اینجا، که سوال شما بود که دین در چه جایگاهی قرار میگیره. آی دکتر تعبیر به اون پکای ویندوز و سیستم عامل کردن که به نوعی بروز میکنه و اینا، این تعبیر تعبیر خوبیه، واقعا میشه این رو هم مفروض کرد، منتها اگر ما دین رو روش زندگی بدونیم، یعنی بگیم دین یعنی راه و روشی که تو همه ابعاد زندگی انسان حرف برای گفتن داره، اینجا دیگه معادل نرم افزارهای کاربردی میشه. منتها نرم افزارهای کاربردی با یک شرط، اونم سازگاری با سیستم عامل.
سازگاری با سیستم عامل،
یعنی نرم افزارهای کاربردی که با سیستم عامل سازگار هستند
جواب میده.
مثل فرض کنید شما محصولاتی که مایکروسافت بیرون میده تمام اجزایش با ویندوز سازگار.
دقیقاً.
در نتیجه شما وقتی نصب میکنید اینا رو خیلی راحت کار میکنه. ولی اگر بیاید از سیستم عامل دیگه استفاده بکنید از اینا نمیتونید استفاده کنید. سازگاری نداره. یا بخواید ابزارهایی رو که غیر تولید مایکروسافت هست و با اون استانداردهای سیستم عامل نمیخونه استفاده کنید، اینجا کانفلیکت میکنه، اشکالاتی پیش میاد تو سیستم. دقیقاً رابطه دین با اون سیستم عامله، با اون فطرت همین جوری هست. یعنی اگر شما از ادیانی استفاده کنید که غیر الهی باشند، یعنی ساخته اون کارخونه اصلیه که اون فطرت رو طراحی کرده و ایجاد کرده فطرت الله نباشند، طبیعتا اون سازگاری وجود نداره و این اختلالاتی که ما تو افراد میبینیم و به تبع اون در جوامع هم میبینیم ناشی از این عدم تطبیق با اون در واقع فطرت یا اون پلتفرم اصلی یا اون سیستم عامل اصلی است.
آقای مهندس، به قولی میگن در علم شما زبانش رو نمیخونه. حالا زبانی که
زبان هست، چیزای دیگه هم هست، فقط زبان برنامه نویسی معیار نیست. من خیلی ساده شو بخوام بگم، خیلی بحث فنی نکنیم، استاندارداشه دیگه، پروتکل‌ها و استانداردها هماهنگی نداره.
این نکته. بله،
اصطلاحاً میگه، حالا به نوعی تعبیری هست که بزرگان عرفا میکنن، مثلا میگن که در مواجهه با شیطان، یه عزیزی میگفت، یه بزرگی میگفت مثلا به خدا بگید دعا کنید که خدایا این سگتو بگیر. یعنی شیطان به نوعی سگیست که خداوند این رو قرار داده به علل خاصی و کاملا هم در اختیار خداونده. یعنی
بله.
اینجور نیستش که ما فکر کنیم در مقابله با خداست یا در بعد دیگه ای قرار داره، چون این تفکرات مثلا فرض کنید توی زرتشت یا توی ادیان دیگه ای هست، خدای خوبی، خدای بدی، اهورا، مزدا، عناوین مختلف پیدا میکنه، این گرایشات اشکال پیش میاره. ما قائل به این هستیم که شیطان یکی از در واقع ملائکه بوده، مقرب بوده،
مخلوقات خداست،
به خاطر تکبری که ورزیده از درگاه خدا رانده شده،
اخراج شده دیگه.
این از درگاه خدا رانده شدن مفهوم داره و تبعاتی هم براش ایجاد کرده. حالا این تبعات بسیار بسیار کید شیطان ضعیفه و شیطان بسیار ذلیله. ذلتش هم به خاطر تکبرشه. یعنی این نتیجه وضعی اون تکبریه که به خرج داده. به خاطر این بسیار ذلیل شده و ذلیل‌تر هم این نمود ذلیل بودن شیطان در قیامت بیشتر محسوس خواهد شد و ما اینو درک خواهیم کرد. همه انسان ها وقتی به صحرای محشر اتفاق میفته و در واقع حقیقت شیطان نشون داده میشه، اون ذلت بیشتر آشکار میشه. جالبه اینو بگم خدمتون، میگن نحوه محشور شدن هم اینجوریه. مثلا فرض کنید افرادی که متکبرن میگن چی محشور میشن؟ اینا مورچه محشور میشن. یعنی دقیقاً
متزاد.
همون متضاده اون صفت. اینجام همینطوره، شیطان و اعوانش بسیار بسیار ضعیف هستن در برابر اراده الهی و مؤمنین. و مؤمنین و قوایی که خداوند در اختیار مؤمنین قرار داده، که مثلا حدیث قرب نوافل رو شما وقتی میخونید،
بله،
میگید که میبینید که اشاره میکنه تو این حدیث قدسی که انسان به جایی میرسه که اذن الله میشه، عین الله میشه، ید الله میشه. یعنی در واقع اراده او در مسیر اراده الهی قرار میگیره.
درست.
رضای او رضای الهی میشه، خشم او خشم الهی میشه، به نوعی اجازه ایجاد هم در عالم پیدا میکنه، اجازه تغییر هم پیدا میکنه. این قابلیت، قابلیت بسیار بالایی است و این انسانیه که اشرف مخلوقات.
بله.
و در مقابل در واقع شیاطین بسیار ذلیل هستن در مقابل مؤمنین، و به قول یه بنده خدا این ذلتش هم که نتیجه غرورشه، به علت اینه که شما حرفشو که گوش ندید ول میکنه میره، چون خیلی مغروره، بهش برمیخوره، چند بار که گوش ندید ول میکنه میره. حالا اون نکته که به عنوان تقوای اجتماعی آقای دکتر اشاره کردن، نکته کلیدیش اینجا بود که این تقوای اجتماعی نمودش تو امر معروف و نهی از منکره.
بله.
حالا ما چگونه باید امر معروف کنیم؟ بحث مفصلیه. ولی اگر بخوایم در کنار تعاون بذاریم، کسی که امر معروف میکنه باید نیت معاونت داشته باشه در کار خیر و معاونت داشته باشه در سلب بدی. چطور هستش که مثلا فرض کنیم من اگر ببینم جناب عالی خدا نکرده دعا دوچار یه مشکل شد، مثلا فرض کنید توی خیابون دارید از یه مسیر رد میشید، یه آلودگی تو اون مسیر هست،
چاهی هست،
من میام یا داره یه ماشین رد میشه ممکنه به شما بزنه، من چطور شما رو معاونت میکنم، یاری میکنم که شما دوچار مشکل نشید، شما لطمه صدمه بهتون وارد نشه یا دوچار اون آلودگی نشید؟
کدوم شکلش قشنگتره؟
معاونت میکنم شما رو. من تعبیرم اینه که ارزم اینه که با توجه به این نگاه قرآنی در واقع معاونت در تقوا و معاونت در برونیکی به منزله این امر معروفش. یعنی اینه که ما احساس بکنیم که داریم اون فرد رو یاری میدیم، کمکش داریم میکنیم. اصلا این نگاه در اسلام نیست که اون فردی که امر معروف میکنه احساس کنه از یک موضع بالاتری قرار داره و حالا داره به اون امر میکنه که حالا این کارو نکن، یا داره شماتتش میکنه که چرا اون کار بد کردی. اصلا اینطور نیست. نوع برخورد کسی که با نیت کمک کردن به دیگران امر معروف و نهی از منکر میکنه با نوع برخورد به گونه دیگه بسیار متفاوت. کما اینکه من یه عبارتو برای خانواده ها بگم چون برنامه آخره یادگاری از ما داشته باشن، مخصوصا زوجهای جوان یا کسانی که میخوان ازدواج بکنن
در این ماهای بسیار خوب.
بله، فردای روز ازدواج و وصلت مبارک امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، رسول الله صلی الله علیه و آله اومدن منزلشون.
بله.
رو کردن به امیرالمومنین علیه السلام، گفتن همسرت را چگونه یافتی؟ حضرت فرمودند نعم العون فی طاعت الله.
نعم العون،
همین سوال رو از حضرت زهرا سلام الله علیها کردن. حالا من نمیدونم رو در رو بودن یا جدا بوده. فرمودند که همسرت را چگونه یافتی؟ ایشون هم فرمودند نعم العون فی طاعت الله. این جمله اگر ما بخواهیم یک جمله کلیدی و طلایی برای موفقیت خانواده ها چه مسلمان چه غیر مسلمان مطرح بکنیم، بگیم آقا تعالی خانواده و همسران در این است، همین جمله است.
تعالی خانواده در تعاون،
در تعاون در چیه؟
بر.
طاعت الله، فی طاعت الله، همون بر میشه.
بله.
یعنی اگر خانواده ها نگاهشون به همدیگه این باشه که دارن همدیگه رو یاری میکنن و بلکه بهترین یاور هستن برای همدیگه، باید باشند، یعنی اینو ویژن خودشون، چشمنداز خودشون قرار بدن، بگن ما تمام تلاشمون رو میکنیم، من همسر در واقع اون خانم این تلاش رو بکنم، اون خانم هم همینطور متقابلن.
درسته.
بگه من همه تلاشم رو میکنم، از ابتدای زندگی با هم قرار بذارن، عهد ببندن، بگن همه تلاشم رو میکنم که بهترین یاور تو باشم در اطاعت خدا. اگر این تعریف باشه، بسیاری بسیاری از مشکلات یا حتی بگم همه مشکلاتی که ما در خانواده ها داریم، مسائل مختلف که اتفاق میفته حل میشه و خانواده رنگ و بوش رنگ و بوی دیگه میشه. نمونهش میشه همین امر معروفه. پس اگر داره بهش میگه این کار رو نکن، این از روی غیرت یه چیزی رو مطرح میکنه، این غیرت دیگه تعصب فردی نیست، بلکه اینه که میخواد به اون کمک کنه. نعم الاون فی طاعت الله، کمکش کنه، اطاعت خدا کنه.
درسته.
اگر زن به مردش میگه برو تلاش بکن روزی حلال به دست بیار، میخواد کمکش کنه که در جهت اطاعت خدا حرکت بکنه، نه اینکه بخواد استیلا بهش پیدا بکنه بشه زن سالاری یا برعکس بشه مرد سالاری. در نتیجه اگر ما نگاه تعاون رو به عنوان یکی از در واقع نیازهای فطری مطرح بکنیم و بهش بپردازیم، این خیلی کمک میکنه. تمام اون آسیب‌هایی که ما مطرح کردیم در خصوص فضای مجازی، اگر این نگاه باشه که ما از فضای مجازی به عنوان بستر دوم زندگی خودمون میخوایم استفاده کنیم، با در نظر گرفتن البته اون ویژگی‌هایی که هممون میدونیم، زمین دشمن هست، خیلی چیزای دیگه.
بله.
من اصل تکنولوژی رو میگم، این بستری که الان موجوده رو عرض نمی‌کنه.
درسته.
اگر این رو لحاظ بکنیم که به سمت این بریم که تعاون در جهت نیکی ایجاد بکنیم تو این فضا.
درسته.
یعنی بگردیم دنبال ایجاد کلونی‌ها، ایجاد گروه‌ها، ایجاد در واقع مجموعه از تجمعات در فضای مجازی،
شبکه اجتماعی تعاون،
شبکه های اجتماعی، درست کردن نیوز گروپ ها، درست کردن فروم ها، انواع اجتماعاتی که به سمت تعاون ما به سمت خوبی حرکت بکنه. این فضا اتفاقا میخوام بگم یکی از مناسب ترین بسترها هستش برای این تعاونه، به خاطر اینکه ما در جلب کردن یا ایجاد یک تعاونی نیکی و تقوا خیلی بخوایم در جامعه فیزیکی خودمون تلاش بکنیم، در نهایت چند نفر میتونیم جمع کنیم؟
همون محدود بودن مکان و زمانی که شما گفتید،
با تو چه مدت میتونیم جمع کنیم، ارتباطاتمون چقدر میتونه باشه، تاثیرگذاریمون چقدر میتونه باشه. ولی این زمینه رو استفاده کنیم برای اینکه توسعه بدیم این روابط در جهت نیکی و تقوا رو. این خود به خود روند اصلاحی هم داره، مثل حرکت جوهریه. حالا حرکت جوهری نه اون حرکت جوهری
ملا صدرا،
نه مثل یه جوهر که روی یک کاغذ می‌ریزه یا روی یک دستمال شما می‌بینید یک جوهر می‌ریزه چجوری توسعه پیدا می‌کنه. ان شاء الله من به عنوان آخرین جمله عرض می‌کنم، ان شاء الله بتونیم در فضای مجازی با در واقع مطرح کردن و الگو قرار دادن این جمله قرآنی که تعاونوا علی البر و التقوا، تمامی تلاشمون رو بکنیم که به همدیگه یاری بدیم در جهت ایجاد جامعه مجازی مبتنی بر تقوای اجتماعی و در جهت تعالی اون افراد با استفاده از همیاری همدیگه برای بیشتر با تقوا بودن در این فضا.
انشالله. تشکر میکنم از مهندس. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم. برنامه پرگار از ایران صدا تقدیم شما میشه. در دقایق آخر برنامه هستیم. جنبندی این آخرین برنامه رو با آقای دکتر فولادی خواهیم داشت و ببینیم که ایشون برای این لحظه که لحظه پایانی هست چه مطالبی رو تقدیم شما خواهند کرد که کاربردی باشه. ما رسیدیم با آقای دکتر به بحث ولایت و امر به معروف و نهی از منکر. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله، خواهش میکنم. واقعا استفاده کردیم از بیانات آقای مهندس مظفری. فکر میکنم که لو به کلام گفته شد و در واقع نگاه ما به جامعه مجازی تقریبا دیگه روشن هست. فقط شاید به عنوان تکمیل قضیه این رو هم اشاره بکنیم که ما توی جامعه دیجیتال و فضای سایبر یک اتفاقی را از حوزه جامعه شناختی شاهدش هستیم که این رو نباید خیلی دست کم بگیریم. میدونید که توی تقریبا 150 سال گذشته دعوای بین سوسیالیسم و لیبرالیسم دعوای خیلی جدی بوده.
بله.
شاید اون چیزی که انقلاب اسلامی رو هم تفکیک میکنه و خیلی متمایز میکنه از سایر انقلابهای جهان همین هست که این انقلاب در هیچ کدوم از این دو قالب قرار نگرفته. لیبرالیسم اون شاکلی اصلیش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، یکی از مؤلفه هاش مؤلفه ارتباط بی حد و حصره، یعنی هر کس بتونه با هر کسی با هر شکلی ارتباط برقرار بکنه. از اون طرف توی سوسیالیسم بحث اشتراک و اعتماد بسیار مهمه، یعنی اینکه ما تو همه چیز با هم مشترک بشیم و اشتراک پیدا کنیم برای اینکه ضرر نکنیم و ضمناً تو این فرایند هم باید به هم اعتماد داشته باشیم.
تعبیر نه شرقی نه غربی که از
جامعه مجازی دینی از اون اشتراکیت فاصله میگیره.
تعبیر قشنگیه، جامعه مجازی دینی.
جامعه مجازی دینی
که تعبیر انگلیسی هم داره، یعنی که
نه اینو ما خودمون جلب خود میکنیم دیگه. یعنی توقعی که ما از اون جامعه داریم جنبه و وجه دینی بودنش هست. حالا اگر قرآن تاکید میکنه روی تعاون، تعاونوا علی البر و التقوا، بلافاصله بعدش میگه ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، روی گناه و نمیدونن دشمنی کردن که نیاید با هم تعاون بکنید. این بحثی که من تاکید کردم این فطریه از اینجا میاد که این رو اول خونسا میگیره بعد میگه تو این سمتش تعاون رو انجام بدی، تو اون سمت تعاون نداشته باشید و بلافاصله بعدش تقوا مطرح میشه و تقوا الله سازوکار ایجاد اون جامعه‌ای که نه سوسیالیست هست نه لیبرالیست هست، حد وسط رو در واقع میخواد مراعات بکنه، همین تقوا هست. تقوا راه برون رفته ما از این مدل ها و استاندارد هایی هست که جهان سعی کرده به خود در واقع افراد بشر دیکته بکنه ولی موفق نشده و خودش رسید به یک مدل سومی. حالا اگر اون مدل سوم شما بخواید بدونید واقعا نگاه قرآنی چیه، نگاه قرآنی این هست که حتما تقوا توش جایی داشته باشه. تقوا اون مفهومیه که تمام پیامبران به اون دعوت کردن. هیچ پیامبری نیومده مگر اینکه تأکیدی روی این داشته باشه که مردم تقوا بورزید. واتقوا الله و اطیعون. از این جهت اگر بخوایم خلاصه کنیم حرفایی که توی جلسات پی در پی زدیم، من فکر میکنم توی یک کلمه تقوا همه اینها خلاصه میشه. حرکت ما تو هر جامعه‌ای که باشه اگر مبتنی بر معیار تقوا باشه، تقوا پایه و زیربنایی هست که همه جنبه‌های مثبت دیگر رو میتونه ایجاد بکنه. و اگر تقوا نبود و چیزهای دیگر بود، هر چیز دیگری رو شما تصور کنید به عنوان مؤلفه مثبت، اون نمیتونه جایگاه این رو پر بکنه. لذا امیدواریم که در ساختن جامعه مجازی دینیمون مؤلفه تقوا رو به عنوان مؤلفه اصلی بگیریم و به جای مشارکت توی تولید محتوا، مفهوم تعاون رو بین هم دیگه در نظر بگیریم تا انشالله از همین سکوها بتونیم راه ترقی و تعالی رو به سمت حضرت حق پیدا بکنیم
انشالله. یعنی شما دکترین خودتون رو در ارتباط با جامعه مجازی دینی تعاون و تقوا میدونید؟
اگر حالا بخوایم در قالب یک دکترین بگیم، دقیقاً تقوا مداری و تعاون محوری شاید مهمترین
و تقوا مداری
مفهوم اون حوزه
بود. بسیار بسیار جالب بود. ما به دو کلمه در انتهای همه این برنامه پرگار رسیدیم که عامل نجات هست، تعاون محوری و تقوا مداری، که جامعه مجازی دینی رو خواهد ساخت. تشکر میکنم از مهمان گرانقدرمون آقای دکتر فولادی و مهمان عزیزمون آقای مهندس مظفری. اگر مطلبی نیست باتون خدافظی کنم.
من یه جمله عرض کنم.
بفرمایید.
فقط چون مرتبطه با بحثی بود که مطرح شد، اتفاقا این بحث شراکت رو ما در زمینه شیطان داریم.
درست.
که میگه وشارکم فل اموال و الانفس، یعنی شیطان میاد با اینهایی که تحت ولایت و سیطرش قرار گرفتن مشارکت میکنه، شریکشون میشه در انفسشون، جانهاشون، در واقع اموالشون و ثمراتشون. اما از اون طرف در خصوص مؤمنین داریم که خداوند میگه ما اینا رو میخرم، اصلا میگه کاملا جانهای اینها رو ان الله یشتره، یعنی انفس اینها رو خداوند میخره، جانهای مؤمنین رو میخره و این بهترین معامله هست. این خریدن هم معاونت به نوعی، یعنی اون وقته که اینها رو معاون خودش قرار میده برای تحقق در واقع اراده الهی.
درست.
اینها میشن کسانی که ولی الله میشن بعد از اینکه این خرید اتفاق میفته.
بحث ولایت اینجا میاد دیگه. ممنونم آقای مظفری، انشالله که موفق باشید در همه اموراتون. بازم فرصتی باشه در برنامه های با عناوین دیگر در خدمت شما باشیم و استفاده کنیم. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم، آقای مهندس با همچنین.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما باشه.
و با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. انشالله که این برنامه ها برای شما مفید بوده باشه. نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. خدا یار نگهدارتون.
شبکه رادیویی ایران صدا. ایران صدا.ir